متاسفانه اصلا بها ندادن و از خیلی از موارد شورا رو خارج کردن از نوزه وظایفش.
آقای دکتر، اگر که ما بخوایم همه چیز رو کنترل بکنیم، یعنی بخش‌های دولتی با تخصیص ارز و بعد پیگیری این که اون کالاهایی که وارد شده به چه شکل توزیع میشه، که البته داریم ما اینو، مثلا وقتی که ما به بخش دارویی و پزشکی ارز میدیم، بعدن سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت پیگیر این هستن اون کالاهایی که وارد شدن از طریق سامانهای مختلف، مثلا آیمد یا تیتک، اینها مثلا چطور توزیع شدن. باز هم ما میبینیم که این اتفاق میفته که کالاها به شکل دیگری از این راه خارج میشن و وارد بازار آزاد میشن، همونطور که شما فرمودید مثلا ارزی تخصیص پیدا کرده 28500 کالا اومده تو بازار با ارز بالای 100 تومان داره توزیع میشه. اما این نظارته به صورت ظاهری وجود داره، اما ظاهرا کارساز نیست یا نمیتونه تمام موارد رو به صورت دقیق کنترل بکنه. شما فکر میکنید که آیا این روش اصلا درسته به این شکل؟
ببینید، چون ما نمیتوانیم نظارت رو بهتر داشته باشیم، آیا راه حل بهینش اینه که رها کنیم و به قول وزیر اقتصاد تک نرخی کنیم؟
نه،
ما هم مثل همه کشورها تو بازار رقابتی که وجود دارد معمولا جرأت هم نمی کنن قیمت افزایش بدن، چون رقیب میاد و اون بازار رو به دست میگیره. ولی تو کشور ما تو بحث تحریم ها ما چندان دستمون باز نیست. تو بحث مجوزها علارغم اینکه قدم خوبی برداشته شد، ولی تخصیص های ارزی به جانب اونهایی هستن که اون نفوذ رو دارن، حالا کلمه نفوذ رو باید تعریف کنیم، یعنی راحت تر بهشون تخصیص داده میشه، سفارش ها وجود دارد و به اون وارد کننده های با انصاف ما شاید این تخصیص کمتر صورت بگیره. ولی این دلیل نمیشه که ما حذف کنیم. ما به اندازه همین تعداد کلانتری هم که تو کشور داریم، باز همین تعداد هم مورد نیاز هم ناظر روی بحث تخصیص ارز داشته باشیم. این حق مردمه و این در واقع در شأن مردم ما نیست که بخوایم یه موقع در مورد نظام زولبیای ماه رمضان یا در آجیل شقیقی ارزا بخوایم از دولت بخوایم که کمک
نظارت کنه. بله، خب پس شما تنها راه رو نظارت بیشتر دولت بر نرخ ها و بر تخصیص ارز و فروش کالاها میبینی؟
بله، من به نظر من همین ارز که بتونیم بهینه، حالا تخصیص رو انجام میدیم حالا.
بله.
ولی اون بحث این که این چه کار کرد، ببینید یک قسم میتونه اینطوری باشه.
بله.
که این کالا میاد با همون 28500 فروخته میشه.
بله.
همون اشاره که شما کردید سازمان نظارتی شده. بله. در کنه مرتبط اومده گفته بعد ایشون عاده دامی رو فروخ.
بله.
بعد این میره به دست توزیع کننده دوم میرسه و اینجاست که حالا اون مویرگی توزیع میکنه و به قیمت های بازار آزاد میفروشه.
بله.
این مستقیما به اون دامدار ما نمیرسه، مگر اون دامداری که خودش یه جورایی
به این سیستم وصل
توانه در واقع این رو داره که بتونه اول به خودش اختصاص بده.
بله.
بعد سهم دیگران رو توزیع کنه.
خیلی متشکرم.
من تأکیدم واقعا الان و این روزها نظارت دولت.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر باوزیان. تشکر میکنم. سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودیم و برنامه رهایاف رو شنیدین. این برنامه همیشه به مسائل مهم اقتصادی میپردازه و سعی میکنیم دغدغه‌های شما رو در این برنامه مطرح بکنیم، با کارشناسان و مسئولین صحبت بکنیم، توضیحاتشون رو حداقل بشنویم. خدا نگهدار.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضا منتظرن، من برم. مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
شنوندگان محترم، آنچه می شنوید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد می باشد.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش و با درود بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد و خاندان پاک و مکرمش، سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. در برنامه امروز نیز مباحث اقتصادی رو از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و کتاب شریف نهج البلاغه مورد بررسی قرار می دهیم. کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبری هستند. بخش اول سخنان کارشناس محترم استاد دکتر علی اکبری در این لحظه تقدیم شما می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیوی اقتصاد، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. در جلسات گذشته در مورد الزامات عدالت مورد نظر امیرالمومنین صحبتهایی رو با هم دیگه داشتیم. عرض کردم خدمت شنوندگان محترم که عدالتی که امیرالمومنان علیه السلام مطرح می کردن، اولا از یک جامعیتی برخوردار بود که به معنی حقیقی منجر به توسعه پایدار به تعبیر امروزی ها میشه، پیشرفت همه جانبه رو تضمین و تأمین میکنه و در واقع محصول و مخصوص یک نسلی محدود یا حتی موجودات ویژه‌ای غیر از موجودات دیگه نیست، حتی برای نسل‌های آینده، برای غیر انسان‌ها، حتی محیط زیست و برای تمام موجوداتی که در اطراف ما هستند، این مسئله عدالت مطرحه و به خصوص در بهره‌مندی و تصاحب زمین که فرمایشات بسیار مهمی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده که تصاحب بدون استحقاق اراضی ملی رو باش برخورد میکنند و حتی یکی از چالش‌های دوره حکومت ایشون هم در واقع بازپسگیری همین اراضی و سرزمین‌هایی و مناطق و به خصوص مناطق کشاورزی بود که افرادی به ناحق اونها رو تصاحب کرده بودند، و یا مسائل توزیعی غیر قانونی و غیر مشروع و ظالمانه‌ای که انجام گرفته بود و بازگرداندن اونها رو در واقع ما در عدالت علوی و عدالت مورد نظر امیرالمومنین به صورت جدی باش برخورد میکنیم. توجه جدی به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رسوندن این حقوق مردم به خود مردم به طور کامل، بدون اینکه موقعیت اجتماعی اونها در نظر گرفته بشه، بدون اینکه موقعیت قومی و قبیله‌ای و سوابق و مذهب و از جمله موارد گوناگونی که حتما دوستان امیرالمومنین با این اندیشه‌های ایشون بسیار آشنا هستند، و به خصوص بحث مساوات در برخورد با مردم و اینکه مردم رو از هم جدا نکرده، شهروند درجه یک و درجه دو، یا به بهانه‌های گوناگون تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی رو بین اونها نگذاشته، و خلاصه اجرای بدون تبعیض عدالت اقتصادی بین همه رو و در واقع جاری ساختن عدالت برای بهره‌مندی یکسان همه مردم رو دیدیم از الزامات و ویژگی‌های عدالت علوی بود. همچنان که مسئله قاطعیت را و در اجرای عدالت و جدیتی رو که امیرالمومنان در پیاده سازی عدالت داشتن صحبت کردیم و از او یاد کردیم، و بقیه الزامات در رعایت عدالت رو در یه تعبیر امیرالمومنان به یکی از کارگزاران خودشون وقتی خبری پیدا میکنن تعبیر تندی دارن در اجرای عدالت و در قاطعیت خودشون میفرمون فتق الله وردد اله هؤلاء القوم اموالهم، از خدا بترس و اموال این مردمی رو که به ناحق گرفتی بهشون برگردون. میفرمون فانک ان لم تفعل، اگر این کار رو نکردی، ثم امکننی الله من، بعد دست من به تو رسید، خدا من رو بر تو مسلط کرد، حتما لأعذرن الله فی، کاری میکنم که در پیش خدا موجه و عذر من پیش پروردگار عالم آورده شود، و لأضربن که به سیفی الذی ما ضربت بهی احدا الا دخل النار، و اون شمشیری که تا کنون به کسی نزدم مگر اینکه او رو به جهنم وارد کرده، با چنین شمشیری با تو برخورد میکنم. میفرمان ببینید قاطعیت امام در مورد رعایت عدالت این است. میفرمان در والله، به خدا قسم، تأکید امام بر این قسم ها خیلی تعیین کننده، لو ان الحسن والحسین، ببینید عزیزترین افراد نزد امیرالمومنین و نزد پیامبر رو مثال میزنه که اگر حسن و حسین فعلا مثل الذی فعلت، کاری رو میکردن مثل همون کاری که تو انجام دادی، ما کانت لهما عندی حواده ولا ظفر منی به اراده. ببینید میفرماد اینجور نبود که به دلیل رابطه پدری و پسری و محبت جایگاهی که پیش من دارن از این کارشون چشم میپوشیدم، نه، حتی آخذ الحق منهما، من از اونا هم اگر چنین تخلفی رو دوچار میشدن و مرتکب میشدن حق رو میگرفتم، و ازیح الباطل عن مظلمتهما، و باطلی رو که از ستم ایشون شکل گرفته بود و پا گرفته بود میزدودم و از بین میبردم. قاطعیتی که امیرالمومنین در طرح عدالت به خصوص در برخورد با مفسدان اقتصادی داشتند واقعا به تعبیری میشود گفت منحصر به ایشون بود، و بعدها ما در کمتر کسی چنین قاطعیتی رو دیدیم. لذا ایشون با کارگزاران خودشون به شدت و قاطع برخورد میکردند و هیچ ترحمی نسبت به کارگزاران خودشون در موارد تخلف نشون نمیدادند. علتش این بود که مسئله اقتصاد و معیشت مردم بسیار مهمه. اون داستان مثلا اون مراقبی که در بازار اهواز بود رو و برخوردی که امام فرمودند با او و دستور به حبس و سخت گیری هایی که برای او دارن، واقعا حتی امروزه تصور او هم برای ما سنگینه که امام چگونه با یک متخلفی در یک بازار که از مردم رشوه گرفته، اذیت کرده، مال مردم رو از اونها گرفته و ظلم کرده به اونها و در رفتار اقتصادی مردم اثر سو گذاشته، برخورد سنگینی که امام با اونها میکنه. خلاصه این قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی امیرالمومنین خود داستان مستقل و جدایی داره که نشون میده یکی از ضرورت‌های کار اقتصادی است. عرصه اقتصاد لغزنده است، محیط اقتصادی لغزنده است، تحییج نفس، هرس، بخل، محبت به دنیا، وجود زمینه‌های تسلط بر دیگران و حق و ناحق کردن و ظلم کردن اینجا فراوان‌تره. لذا نظارت و کنترل دقیق‌تر و از اون طرف برخورد قاطع‌تر هم می‌طلبه. به همین دلیل امیرالمومنین علیه السلام یکی از موضوعاتی که روش تاکید داشتن و خودشون هم به او پایبند بودن، قاطعیت در برخورد با چنین مفسدانی بود و نمونه‌های متعددی رو ما در نهج البلاغه مشاهده می‌کنیم که اصلاً ملاحظه موقعیت افراد رو نمی‌کردند. حتی جالب است که برخی از افراد یک تخلفی رو در یک گوشه‌ای انجام می‌دادند، امیرالمومنان با نوشتن نامه به اونها اینها رو برای طول تاریخ اینها رو به همگان معرفی کرده و کاری کرده که کسان دیگری جرأت ورود به چنین تخلفاتی رو نداشته باشند. علت این هم همون تحکیم پایه‌های عدل در جامعه است. بالاخره قوام و دوام نظام و یک جامعه به تحقق عدله. بدون عدالت جامعه سرپا نمیمونه و اگر عدالت محقق بشه جامعه مستغنی و بی نیاز میشه و مشکلات معیشتش برطرف میشه. به همین دلیل امیرالمومنان در اجرای عدالت قاطعیت فوق‌العاده‌ای داشتن. در یه عبارتی به یکی از کارگزارانشون که عامل ایشون در یکی از شهرستان‌ها بود نوشتن: بلغنی انک امرون، به من گزارشی رسیده، یه مطلبی من گفتن، ان کنت فعلته فقط از خط الهک و عصیت امامک، اگر چنین کاری کرده باشی، اگر این گزارش واقعیت داشته باشه، تو خدای خودت رو به سخط در آورده و خشمگین کردی، امام خودت رو تخلف و معصیت کردی و با من مقابله کردی. انکه تقسم و فیع المسلمین الذی حازت و رماح و هم و خیول و هم و اریقت علیه دماء و هم فی من اعتامک من اعراب قومک. عجیب، شما ثروت مسلمین رو، غنیمت مسلمین رو که با شمشیرها و نیزه ها و خونشون که بر زمین ریخته شده به دست آوردن، در بین اقوام خودت و به جماعتی از عربهای قوم خودت دادی که با تو رابطه بیشتری دارند، هم فکر و هم راه و هم گروه تو هستند، به اونها بخشیده ای. بعد قسم میخورند که سوگند به خدایی که دانه رو شکافته و جانداران رو آفریده، اگر این مطلب درست باشه دیگه پیش من ارزشی نداری، از ارزش و جایگاه خودت پیش من بی بهره شدی و فوق‌العاده از چشم من افتاده ای و اعتبارت رو از دست داده ای و سبک کردی خودت رو، و مبادا این مسئله رو ساده بگیری و به خدا بی توجهی کنی و خدا رو ندیده بگیری، عظمت خدا رو در نیابی و دنیای خودت رو بخوای به طریق از بین بردن دینت آباد بکنی. در عرصه اقتصاد هم همین جوره. اگر بخوام یک اقتصاد سالم و صحیحی رو مستقر بکنیم و به نتیجه بنشونیم، حتما بایستی راهکارهای پیشگیری رو دنبال بکنیم. اگر شفافیت و اطلاع رسانی لازم هست، اگر آگاه سازی لازمه، آموزش بسیار مهمه، تعلیم. در یه جای امیرالمومنین اساسا یکی از کارکردها و وظایف اصلی رهبران و مسئولان و حکومت‌ها را آموزش می‌داند و تعلیم دادن لکیلا یجهلو، برای اینکه مردم نادان نمانند و غافل نمانند و برای اینکه ناآگاهانه به یک اموری وارد نشند. لذا مسائل پیشگیری، شما مفاسد مختلفی که ممکن است و سوء استفاده ها و مظالم گوناگونی که ممکن است در عرصه اقتصاد شکل بگیره، اینا با پیشگیری می شود حل کرد. عدالت اقتصادی راهکارش بیش از آن که برخورد و البته قاطعیت در برخورد و مجازات سخت و جدی و سریع دقیق به هنگام و به موقع است، در این حال مسئله آموزش، تعلیم دادن، آگاه سازی و اتخاذ سازوکارها و شیوه هایی که پیش دستانه باشه و از وقوع این تخلفات جلوگیری کنه بسیار مهمتره. در اندیشه امیرالمومنین این مسئله بسیار بارزه و لذا میبینید مسئله پیشگیری هم مورد توجه اون امام در کنار برخورد قاطع و در کنار مجازات سخت نسبت به متخلفین، همه رو همزمان شما شاهد هستید. از اون طرف جوانی رو که دزدی کرده میگیره، مثلا تنبیه میکنه، مجازات میکنه، ولی از اون طرف هم ابزار ازدواج او رو فراهم میکنه و مقدمات اشتغال و سرگرم شدن او رو هم فراهم میکنه. بنابراین اندیشه های امیرالمومنین علیه السلام رو بایستی با هم دیگه و همه برنامه های ایشون رو یک جا ملاحظه بکنیم. انشاءالله این بحث رو در جلسات بعدی ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب اندیشمندان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله این برنامه مورد استفاده شما خوبان واقع شده باشه. سامانه پیامکی 30,000-3637 آماده دریافت نقطه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان در رابطه با این برنامه، یعنی برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محور پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بلده مقاولی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال.ir مراجعه نمایید.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
اول ایمنی. شنبه 26 خرداد 1403، تهران، شرکت پیمانکاری خطوط نفت و گاز. ساعت 13 یکی از کولرهای آبی ساختمان از کار افتاد. پرسنل واحد تدارکات که تازه از خرید برگشته بودن شرکت، گرما بهشون غلبه کرد. آقای احسانی یکی از پرسنل تدارکات، آقا حیدر آبدارچی ساختمون رو صدا میکنه و بهش میگه کولر کار نمیکنه. میتونی یه سری به پشت بام بزنی ببینی چی شده؟ آقا حیدر میگه بروی چشم. و لحظاتی بعد میره بالا تا ببینه چی شده که کولر کار نمیکنه. ساعت 13:20 بود که گرمای اتاق باعث شد تا دوباره آقای احسانی حیدر رو صدا کنه. جوابی نشنید. اومد داخل راهرو و دوباره صداش کرد، اما باز هم صدایی نشنید. آقای احسانی داخل اتاق رفت و با موبایل آقا حیدر تماس گرفت، اما متوجه شد صدای گوشی از آبدارخونه میاد. اینجا بود که دلهرم و نگرانی اومد سراغش و به همراه همکارش آقای عفتی رفتن سمت پشت بام. احسانی و عفتی صحنه وحشتناکی رو مشاهده کردند. اونها دیدن که آقای در کنار کولر افتاده روی زمین و دستش به پایه کولر هست. احسانی دوید سمتش که یه لحظه عفتی داد زد: بهش دست نزن، شاید برق گرفتتش، ممکنه تو رو هم برق بگیره. خودشونو گم کرده بودن. سری زنگ زدن به مهندس صادقیان، مسئول تأسیسات. احسانی با صدای لرزان فریاد می زد: مهندس، مهندس، فقط سری برقو قطع کن و بیا پشت بوم. آقا حیدر به کولر چسبیده و دچار برق گرفتگی شده. در این بین عفتی دوان دوان در حالی که یک تکه چوب دستش بود اومد سمت حیدر و با یک ضربه دستشو از کولر جدا کرد. آقای صادقیان هم اول رفت برق ساختمون رو قطع کرد و بعد اومد پشت بام. آقای علی صادقیان، مسئول تأسیسات.
دمدمای ظهر بود که گوشیم زنگ خورد. آقای احسانی بود، فقط داد میزد که مهندس برق رو قطع کن بیا پشت بام. هی میگفتم چی شده؟ باز داد میزد برق رو قطع کن بیا پشت بام. بهش گفتم احسانی داد نزن، آروم حرف بزن بفهمم چی میگی. تا اینکه گفت حیدر چسبیده به کولر، فقط بیا بالا، که فهمیدم برق گرفتتش.
کارشناس برنامه.
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه